به سمتی داره که ما باید با ایده پردازی و خلاقیت های نوآورانه فعالیت های قرآنی رو پیش ببریم. حمایت از شرکت های دانش بنیان، مسئله هوش مصنوعی و چگونگی در واقع دخالت دادن هوش مصنوعی در امر ترویج قرآن، ما کارهای رو در این دو سه سال شروع کردیم، هرچند با نقطه ایدئال خیلی فاصله داریم و یکی از در واقع آرزوهای من این بود که در ظرف همین یک سال آینده ما حداقل یک رویداد با موضوع هوش مصنوعی و قرآن در کشور برگزار کنیم. هرچند ما در نمایشگاه قرآن در واقع شروع کردیم این ایده رو و یک بخش هوش مصنوعی داشتیم که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. در بازدید آقای رئیس جمهور شهید هم از این بخش ایشون خیلی استقبال کردن و توصیه کردن ما رو به گسترش فعالیت های در این حوزه و این جور کارهای نوآورانه رو هم ما در کمیسیون ازش حمایت کردیم. مسئله بعدی که خیلی برای ما مهم بود ترویج جلسات خانگی قرآن بود که خب ما در کمیسیون باز در واقع حمایت از برنامه ها و ایده هایی که به ترویج جلسات خانگی قرآن بیانجامه رو در دستور کار قرار دادیم و الحمدلله این کار انجام شد، اجرایی شد. نکته ای که ما باز خیلی دوست داشتیم انجام بشه و امیدواریم که در آینده این کار انجام بشه، پیوند مسائل و رویدادهای روز کشور و دنیا با قرآنه، مثل مثلا مسئله غزه و قرآن. خیلی ظرفیت وجود داره که ما بتونیم کارهای هنری و رویدادهای هنری در واقع تعریف بکنیم و هنرمندان هم کشور و هم دنیا درگیر مسئله غزه بشن با محوریت قرآن. و این به نظر من خب مستحضرید الان در واقع مقاومت عجیب مردم غزه به اذعان همه در واقع کارشناسان امور دینی و حتی بین المللی که حتی از زبان کارشناسان اسرائیلی هم این بیرون آمد، مرهون پیوند عمیقشون با آیات قرآن و این تاباوری در واقع عجیبی که در مردم غزه وجود داره، یک بخشیش مرهون همین پیوند عمیقیه که با قرآن در واقع دارن. آیات قرآن امید بخشه، صبر رو زیاد میکنه و ما باید اینو به تصویر بکشیم. با گفتن با زبان خیلی مسئله در واقع تفهیم نمیشه، باید این به تصویر کشیده بشه توسط هنرمندان و این رو ما حالا امیدواریم که بتونیم در واقع آینده هم این مسئله رو پیش ببریم و به یه نحوی ادای دینی بکنیم به مردم عزیز غزه
انشالله.
حالا ما کارهای دیگه هم داریم انجام میدیم. من بخوام فهرست بکنم، خیلی از کارهای خوبی در این دوره انجام شده. یکی از کارهایی که ما اخیراً شروع کردیم و امیدوارم که بتونیم در کمترین زمان به نتیجه برسونیم، حالا من کلیتش رو عرض میکنم و خیلی وارد جزئیاتش نمیشم. ببینید ما در حوزه ترویج حفظ قرآن کریم خب خیلی کارها در این چند سال انجام شده، اما یه کار ریشه‌ای و عمیقی که میتواند در واقع مسئله تربیت 10 میلیون حافظ رو بسیار سرعت ببخشه و در واقع به نوعی تحول ایجاد بکنه درش، اینه که ما نیازمند یک قانون جامع در حوزه ترویج حفظ قرآن کریم هستیم. به نحوی که همه ظرفیت‌های سازمان‌های دولتی و غیر دولتی بیاد در خدمت در واقع مسئله ترویج حفظ.
قانون به اون معنی که مثلا دولت لایحه‌ای بده به مجلس،
حالا یا دولت یا مجلس به صورت طرح که مصوبه مجلس
بشه،
بله، که همه ظرفیت ها در خدمت در واقع ترویج حفظ قرآن کنه،
لازم الاجرا باشه.
احسن، لازم الاجرا باشه، کلی گویی نباشه. مثل اینکه مثلا ما باید مسئله بیمه مؤسسات قرآنی که به خصوص در حوزه حفظ قرآن کریم دارن فعالیت میکنن رو حل بکنیم به یه نحو، یا مسئله مثلا اسکانشون، زمینشون، مسئله عرض کنم که در واقع مسائل مالیشون که خیلی از مؤسسات، بانک مرکزی میتونه کمک بکنه، وزارت مسکن و شهرسازی میتونه کمک بکنه، خیلی از دستگاه ها باید همه ظرفیت‌هاشون رو بیارن پای کار در واقع مسئله حفظ قرآن کریم، حمایت از هم مؤسسات دخیل در امر حفظ و هم حمایت از افراد و خانواده‌هایی که در واقع حافظ قرآن دارن، که یک گفتمان سازی هم در واقع میشه. یعنی ما اینو جلساتشو شروع کردیم به برگزاری و داریم در واقع جلسات کارشناسی دقیق‌تری رو برگزار میکنیم انشالله. امیدوارم که بتونیم اینم به یک نتیجه برسونیم که مسئله حفظ قرآنی که اینو از طریق کمیسیون، چون بحث کمیسیون بود، از دبیرخانه کمیسیون داریم این جلسات رو برگزار میکنیم.
فکرم هفته پیش یه جلسش برگزار شد.
بله یه جلسش برگزار شد. البته دوست داشتیم که یه مقداری در واقع بیشتر جلسات پیش بره، یه مقداری بحث ها پخته تر بشه و بعد انشالله تفصیلا در واقع جزئیاتش رو در اختیار رسانه ها قرار
بدیم. هنوز اون متنش در واقع بیرون نیومده؟ یعنی
نه 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 نه، ما یه پیشنویسی تهیه کردیم ولی اون پیشنویس خامیه و اصلا در واقع کارشناسی شده نیست. گذاشتیم که یه مقداری بگذره و بحث ها پخته تر بشه و دقیق تر مباحث انجام بشه تا بعد انشالله در اختیار رسانه ها هم قرار بدیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر فیروزیان از شما و آرزوی توفیق داریم و سلامتی براتون. متشکرم از حضورت. حالا انشالله حضورا در برنامه ببینیمتون قربان. وقتی بذاریم حضوری هم مفصل‌تر صحبت بکنیم. متشکرم از شما. خداحافظی میکنم با شما و بینندگان عزیز رو، شنوندگان عزیز رو دعوت میکنم یه بخش کوتاهی رو بشنویم و برگردیم. آقای سلیمانی کماکان در استودیو هستند و انشالله گفتگو رو با ایشون ادامه خواهند داد.
یکی چهار.
خب متشکرم از شما شنوندگان عزیز. آقای سلیمانی بحث رو با شما ادامه بدیم، بیایم در راهبرد یک قربان ادامه بدیم بحث رو یا بریم راهبرد دو؟
روی راهبرد یک اقدام سه نکن، یک و دوره که اون هفته پیش رفتیم.
بله بله.
شیش و هفتم که الان ادامهش رو با هم صحبت کردیم.
راهبرد سه طراحی و ایجاد سازوکارهای کاهش نقش تصدیگری دولت و تقویت بخش مردمی.
بله.
این که شعار اصلا این دولت هم بود. آره. دیگه یعنی دولت. آره. شهید رئیسی در واقع دولت مردمی.
چی شده؟ موقعی پیروز خواهیم بود، موقعی موفق خواهیم بود که کار دست مردم باشه.
بله.
با دولت ها، با دستگاه ها کار خیلی کند و خیلی با بوروکراسی و اینو پیش میره و عملا شاید ما نتیجه خاصی رو نبینیم، ولی وقتی کار میره دست مردم، دست مؤسسات مردمی، اونا نقش خودشون رو وقتی که ایفا کنن، ما خیلی موفق تر خواهیم بود. در همین راستا این اقدام تدوین شد. ما هم در طول این سالها کارگروه فعالیت‌های قرآنی مردمی زیل کمیسیون، یکی از کارگروه‌های اصلی کمیسیون بود که تشکیل جلسات میداد برای اینکه مدل خلاصه ارتباط مردم، این که چجوری کارها واگذار بشه به مردم، رو تو اون جلسات بحث بررسی می‌شد. متأسفانه تو این یک سال اخیر به خاطر مشکلات اتحادیه و
بله،
این مزلتی که اونجا وجود داشت، یه ذره فعالیت کارگروه کمتر بود.
یعنی اتحادیه به نظرم نتونست از این ظرفیت به خوبی استفاده بکنه.
بله.
خودشون دچار مشکلات داخلی شدند و اختلافات داخلی خیلی نتونستن بهره برداری خوبی بکنن.
متاسفانه آسیب واقعا جدی بود که در این فرصت خوبی که در این دولت وجود داشت، انشالله حالا در دولت بعد فرصت خیلی بهتری ایجاد بشود و عملا این کاهش نقش تصدیگری دولت و تقویت بخش مردمی حاصل بشه انشاءالله.
آقای سلیمانی، چون حاجی آقای حسینی تشریف آوردن، من بله. دیدم که اومدن داخل استدیو رادیو قرآن و ما دعوتشون کنیم داخل که تشریف بله. داشته باشن. ادامه بحث رو با حضور ایشون بریم جلو. یه بخش کوتاهی رو دوستان بشنوند، برگردیم. آقای حسینی هم به جمع ما اضافه خواهند شد و انشالله گفتگوی خودم رو هم با حضور جناب آقای سلیمانی هم جناب آقای حسینی دبیر محترم شورای توسعه فرهنگ قرآنی تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
الله اقام سما بین الاکوان وضع المیزان وللإحسان دعا الإنسان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمانا لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان القمر تسابقه الشمس ولا تتخطاه يختلف النهر مع البحر ويهوى لقياه قام الميزان فما أرقى قانون الله عدل إحسان يتنامى وبناء حياة القمر تسابقه الشمس ولا تتخطاه يختلف النهر مع البحر ويهوى لقياه قام الميزان فما أرقى
بسيارة لبو إعلام ساعت 14:40 دقيقه عرض سلام و خوش آمد عرض میکنم خدمت حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب حسینی دبیر محترم شورای توسعه فرهنگ قرآنی و تشکر از اینکه به جمع ما اضافه شدن و تسلیت مجدد عرض میکنم آقای حسینی خدمت شما رحلت پدر بزرگوارتون رو انشالله که روح ایشون با اولیا و انبیاء الهی محشور باشه و انشالله که روحشون شاد باشه خیلی خوش آمدید
بزرگوارید سپاسگزارم من هم عرض سلام دارم محضر جناب عالی برادر عزیزم جناب آقای سلیمانی و شنوندگان محترم جامعه قرآنی فریختگان نخبگان عزیزانی که برنامه افق رو دنبال میکنن مخصوصا در این چند هفته ای که موضوع بررسی اسناد راهبردی توسعه فعالیت‌های قرآنی کشور هست
بسیار
سپاسگزارم در خدمت شما هستم
قربان شما آقای حسینی بحثمون با آقای سلیمانی و به صورت تلفنی هم با جناب آقای دکتر فیروزیان که صحبت کردیم به اینجا رسیدش که در اقدام 3 از راهبرد 1 در سند توسعه فعالیت تبلیغی ترویجی دوستان یک موضوع خوبی رو پیشنهاد دادن طراحی و ایجاد سازوکارهای کاهش نقش تصدیگری دولت و تقویت بخش مردمی که آقای سلیمانی به خوبی تبیین کردن این موضوع رو اما متاسفانه با توجه به شرایطی که برای اتحادیه مؤسسات قرآنی کشور به وجود آمده و حالا اختلاف نظری که دوستان دارن چندان نتونستن خلاصه از این بند در دولت مردمی شهید رئیسی استفاده تام و کمال رو ببرن و این خودش یه نقطه ضعف در واقع تلقی میشه دیگه لحظه تالی هم اگه نکته‌ای دارید راجع به بند 3 و بند 4 هم تقریبا باز به نوعی در همین حوزه
من چند فهماشات شما رو هم داشتم استماع میکردم در این بخش صرفا این نکته رو اضافه میکنم که شاید فعالیت مؤسسات قرآنی یک بخشی از فعالیت‌های مردمی در کشور ما باشه یعنی در شرایطی که ما نزدیک 80,000 مسجد داریم که 3 سال پیاپی حضرت آقا می‌فرمایند هر مسجد باید یک پایگاه قرآنی باشد در شرایطی که باز یکی از توقعات ایشون احیای جلسات خانگی قرآن کریم هست که ما 27 میلیون خانوار در کشورمون زندگی میکنن چیزی بالغ بر 10,000 محله که اگر در هر محله ما بخوایم حداقل 10 جلسه قرآن داشته باشیم چیزی بالغ بر 100,000 جلسه قرآنی بایستی داشته باشیم و به نظر میرسه تقریبا این عدد هم در کشور هست چون در همین چند سال اخیر که این قرارگاه مردمی جلسات خانگی قرآن کار خودشون رو آغاز کردن چیزی قریب 25,000 جلسه ثبت شده در سامانه ای که نه قرار بوده مجوزی اعطا بکنه نه قرار بوده بودجه اعطا بکنه یعنی به صورت اختیاری 25,000 جلسه من فکر میکنم جلساتی که داریم خیلی بیشتر از این هاست گاهی قد در همین چند وقت پیش مشهد بودم در اونجا در واقع چیزی بالغ بر 2,000 جلسه ثبت شده بود کاری که مجموعه قاریان و حافظان سالیان سال هست که دارن در اونجا انجام میدن میخوام بگم که بخش مردمی خیلی پهنه گسترده ای دارد
فقط منحصر
یکی مؤسسات... از اونها مؤسسات قرآنی است که ما چند هزار مؤسسه قرآنی در کشور داریم اگر روزی ما بخوایم همه قوای خودمون رو برای اینکه 10 میلیون حافظ 15 میلیون آشنایی با معارف و دیگر توقعات قرآنی رهبر معظم انقلاب محقق بشه اگر بخوایم ظرفیت مردمی رو در ابعاد مختلف خودش فعال بکنیم خیلی کار فراتر از این هست ما امروز صبح به بهانه این همافزایی و تعاملی که بین دستگاه‌های قرآنی در نهضت زندگی پایه‌ها صورت گرفته جلسه‌ای رو داشتیم جناب آقای سلیمانی و خیلی از شخصیت‌های قرآنی در اون جلسه شرف حضور داشتند اونجا یکی از کارشناسان فرمودند که ما در کشوری درصد قابل توجهی یعنی اغلب فعالیت‌های قرآنیمون داره به صورت دولتی اداره میشه حالا در همون جلسه چون در آستانه 40 هم هستیم یک تشبیهی صورت گرفت به اتفاقی که در اقامه عزای سید الشهدا و در اقامه معارف اهل بیت علیهم السلام داره صورت میگیره، که خب اگر قرار بود این اتفاق اربعین رو، محرم رو، سفر رو، روزه های هفتگی رو، مجالس رو قرار بود مثلا این رو
دولت
انجام بده، کدام بودجه دولتی میتونست این کار رو به انجام برسانه؟ لذا در حوزه قرآن که ثقل اکبر هست و اینها ادلین هستن، ثقلین هستن، اگر به معنای واقعی کلمه بخواد بخش مردمی تقویت بشه، پرداختن به مسئله اتحادیه و مؤسسات و اینها یک دهم یک صدم از اون کاریست که ما میتونیم در دست کارمون داشته باشیم.
من همیشه تو ذهنم از آقای حسینی، اگر مثلا خانواده ها مثل الان که خیلی سال دیگه مثلا برای فرزندانشون کلاس زبان رو تقریبا چیز واجبی میدونن دیگه، همه خانواده ها من فکر کنم الان کلاس زبان رو جز واجبات میدونن، اگر گوشیاتون یه مقدار فاصله بدین صدای نویز هر طرفش، برای قرآن هم همچین فکری بکنن، یعنی فکر کنن که مثلا ما برای آموزش قرآن فرزندانمون باید واقعا یه فکری بکنیم، یه کلاسی، مؤسسه‌ای، معلمی به صورت حالا خصوصی، نیمه خصوصی، عمومی بالاخره داشته باشیم. این اصلا نه هزینه‌ای برای دولت و دستگاه‌های دولتی در واقع میاد، یعنی به صورت خودجوش این اتفاق بیفته و اون بار آموزشی، بار حفظ اینا در واقع توسط خود مردم برداشته بشه. این چجوری میتونه تبدیل به یه گفتمان بشه در جامعه ما که خانواده ها به این پی ببرن که آقا من مثل کلاس زبان، حالا الان در این چند ساله مثلا کلاس های موسیقی هم خیلی فراوان شده، یعنی خانواده ها دوست دارن مثلا بچه هاشون بفرستن موسیقی هم یاد بگیرن، ولی بیان مثلا قرآن رو هم در اولویت کاری خود از سبد خانوار قرار بدن.
در این زمین اتفاقا این سند خیلی حرفهای جالبی رو داره، چه در اون بخش اهداف که گسترش گفتمان قرآنی رو مثلا ما داریم و چه در بخش های دیگر. جناب آقای نصیری، جناب آقای سلیمانی بزرگوار، اگر امروز بدون اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران بخواد کمکی بکنه به مؤسسات آموزش زبان و مثال های دیگه که شما زدید، یه درصد قابل توجهی خیلی بیش از اون در واقع جمعیت که در کلاس‌های قرآنی شرکت می‌کنن میرن در کلاس‌های زبان و کلاس‌های قرآنی و ببخشید کلاس‌های ورزشی و هنری و امثال اینها شرکت می‌کنن، این خب نیازش رو جامعه احساس می‌کنه، نیازش رو خانواده‌ها احساس می‌کنن،
حتی برای اونا سوداوری هم داره.
بله همینطور،
یعنی بار اقتصادی هم براشون داره.
یعنی درسته که الان دولت کمک مستقیم شاید، البته یه جایی کمک هم میشه، درسته که شاید کمک مستقیم اونجاها صورت نمیگیره، اما همین که نظام آموزشی ما آمده این رو در واقع این نیاز رو به خانواده القا کرده. یا در حوزه بهداشت یا در حوزه سلامت یا در حوزه های دیگر، همین که ما اینو فرهنگ سازی کردیم، یا در همین موضوع در واقع حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، چرا مردم حاضرن جانشون رو، مالشون رو در واقع فدای حضرت ابی عبدالله بکنن؟ ما چیزی بالغ بر 70% از موقوفات کشورمون موقوفات اقامه عزای سید الشهدا است. این در حالی است که قرآنی که امام حسین شهید قرآن است، ما در کل کشور مثلا 2-3% موقوفات قرآنی نداریم. خب این به خاطر این است که در اون حوزه خوب ما فرهنگ سازی کردیم. یعنی من گمان میکنم در این بخش هم به جای این تصدیگری هایی که الان مثال هاش رو آقای سلیمانی زدن که ما میرفتیم رقیب مردم میشدیم در آموزش و در پژوهش و در تبلیغ و در تربیت، اگر یکی از زیرساخت های ما این می بود که بیایم فرهنگ سازی بکنیم، گفتمان سازی بکنیم، حالا هم در ساحت رسانه، هم در ساحت در واقع تبلیغ مجازی، هم در ساحت محلات و انواع در واقع مسیرهای تبلیغی که ما داریم، از روحانیون و بزرگوار که بایستی این کار رو انجام بدن، از اساتیدی که بایستی این کار رو انجام بدن، از گویندگان، از هنرمندان، و این هم خودش یک در واقع مسئله خیلی قابل اعتنایی است که باز در کمیسیون تبلیغ و ترویج من گمان میکنم که همین هم اگر قرار است اتفاق بیفته، تمشیت این کار، سیاستگذاری این کار، برنامه ریزی این کار، اجرای این کار در واقع در وهله اول به کمیسیون تبلیغ و ترویج برمیگرده.
بله، نیازسازیه خیلی مهمه. آقای سلیمانی با شما ادامه بدم همین بحث رو، اگه شما در این رابطه کاری انجام شده توضیح بدین توی کمیسیون مثلا سال گذشته، برای اینکه این نیاز مردم احساس کنن که آقا ما نیاز داریم اینکه مثلا بچه‌هامون رو بفرستیم کلاس قرآن، نیاز داریم اینکه بچه‌هامون قرآن حفظ بکنن در بخشای
ببینید این کار یک شبه نیست واقعا.
بله.
کار
بله.
فرهنگ سازیه که این مثلا شما همین موضوع از ابو عبدالله رو وقتی بررسی میکنید در طول سالهای متوازی چند صد سال شاید این داره اتفاق میفته و الان در این مرحله قرار داره. در حوزه قرآن باید همینقدر کار کرد، یعنی واقعا ما مثلا اگه فکر کنیم که یک شبه میتونیم یک کار کنیم که مردم علاقمند بشن واقعا امکانش نیست. ولی خب من چند تا مثال برای شما میزنم. مثلا برنامه محفل وقتی که اجرا شد یه همچین احساس نیازی رو ایجاد کرد، ولی خب حالا با یه برنامه دو برنامه اونم در یک ماه از سال باز به اون نقطه مطلوب نمیرسیم. این نیازه که ما مثلا برنامه محفل 5 تا 6 تا 7 تا برنامه داشته باشیم با این مدل فرهنگ سازی باید بکنیم. حالا مثلا همین انیمیشنی که آقای فیروزیان فرمودن یکی از اهدافش همینه که بچه‌ها کودکان ما با از همون سن کودکی یه احساس کنن که با این قرآن میتونن زندگی بکنن و در زندگی براشون قابل استفاده است، در نقاط حساس و بحرانی زندگیشون میتونن با توکل به قرآن، استفاده از قرآن و آیات قرآن میتونن راهگشایی راهی پیدا کنن برای اینکه از اون بنبست و از اون بحران خارج بشن و راهگشا بشه برای زندگیشون. اینا کارهای فرهنگیه، کارهایی که حالا به صورت رسانه‌ای، تولیدات رسانه‌ای و انواع مختلف فعالیت‌های تبلیغ ترویجی که جلسه پیش با هم صحبت کردیم با استفاده از ابزار هنر میتونیم که ما انشالله با اون مقصود برسیم.
حالا انیمیشن من بچه زرنگ بود دیگه چند وقت آخرین در واقع چیزی که اکران شد فکر کنم من خودم رفتم با بچه‌ام دیدم تو سینما کاملا قرآنی بود، یعنی مخصوصا یک چهارم یک پنجم آخرش دیگه کامل دیگه صراحتا قرآنی شد. فیل شاه هم همینطوری بودش، یعنی میخوام بگم این سناریوها قبلا هم بوده، ولی باز مثلا شما که نمیخواید بسازی، شما میخواید مثلا تشویق کنی، ترغیب کنی، حمایت کنی، چیکار کنی، یعنی گروه های حرفه‌ای باید دارن اون کار انجام
بدن. ما که کارهای
شما در واقع مثلا کار تشویقی و حمایتی میذارید پشتش.
بند 3 دقیقاً همینه دیگه، کاهش نقش ترس از دیگری دولت، تقویت بخش مردمی. ما در یه حوزه احساس نیاز میکنیم، باید بریم این گروه هایی که توانمندن میتونن اینا رو تولید بکنن رو بیاریم پای کار، ازشون حمایت کنیم.
درسته.
چه حمایت مادی چه حمایت فکری و سوژه‌ای به قولی ایده پردازی کنیم واسه شون که اینا بیان تو این دل موضوع قرار بگیرن. نکن فعالان رسانه‌ای ما اینا که تولید کننده مثلا انیمیشن هستن اینا غالبا تکنیک و بلدن، اما محتوا رو نمیدونن که این چه جوری محتوا رو تبدیل کنن به اون به قولی انیمیشنی که برای بچه‌ها جذاب باشه. کار تکنیکیشون خیلی عالیه ها، ولی محتوا رو چه جوری محتوا رو ببرن تو اونجا. ما برای همین انیمیشن کتیبه که یه 5 قسمت سریال هست حدوداً 20 جلسه همون کارگروه مزامین تشکیل شد، اساتید حفظ، اساتید قرآنی اونجا بودن، در کنارش بچه‌های نویسنده و تولید کننده هم بودن. اینا با هم دیگه تو این جلسه انقدر با هم دیگه گفتمان کردیم که از یه سناریوی فیلمنامه مثلا اولیه چند خطی خیلی خام به یه 5 قسمت فیلمنامه جذابی که بچه‌ها رو تحریک می‌کنه، بچه‌ها رو علاقمند می‌کنه و میشینن پای اون انشالله انیمیشن رسیدیم.
بسیار. آیا حسینی بریم راهبرد دورم یه مقداری صحبت بکنیم؟
من فقط چون قرار بوده که در این جلسات حرفای ما از جنسی باشه که یکی در واقع ثمرات در واقع عملی هم برش مترتب بشه و ما الان خب در آستانه تغییر کابینه هم هستیم و قاعدتا احتمال می رود که وزیر جدید، معاون جدید، تیم جدید در فضای قرآنی دولت هم بیاد و حاکم بشه. برای که الان مرور کرده باشیم یه بخشی از آن چیزی که باعث شد در دوره گذشته ما به این نتایج نرسیم، یه بخش مهمش همینه. یعنی من اینجوری گمان میکنم معاون محترم قرآن و اطلاعات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که دبیر این کمیسیون معظم هست، سالی چند ماه کل وقت شاد گرفته بشه برای یک رویداد به نام رویداد بزرگ نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم و قص الهازا. یعنی اگر ما بتوانیم واقعا اون جایگاه فرا خلاص اجرایی را برای کمیسیون ببینیم و به نوعی اولویت بندی هم بشود، یعنی الان همین بحث اتحادیه و اینا مطرح بود، ما تو شرایطی که به خیلی از کارهایی که اوجب هست واجبتر هست نمیرسیم، اون موقع سر این که کدام دستگاه مجوز مثلا فعالیت مؤسسات را صادر بکند چند سال در کشور ما جنگ و مرافعه میشه، بعدش هم ادغام میشه، بعدش هم دوباره میزنیم ادغام رو هم در واقع منفکش میکنیم. یعنی ما نمیگم همه عمرمون رو داریم صرف این کارها میکنیم ها، لکن یه بخشی از آن چیزهایی که باعث میشود ما نتونیم در این جهات گامهای بلند و محکم و مؤثر برداریم، همینی که گاهی اوقات به غیر اولویت ها میپردازیم، گاهی اوقات یک تصدی هایی رو خودمون داریم. من خیلی از سازمان هامون که در همین جلسه صبح هم تشریف داشتن و نهادهای در واقع اصلی و رکنی کشور ما هستن، اونقدر اینها مشغول به اجرای برخی از برنامه ها در حوزه محافل و مسابقات و نمایشگاه و رویدادهای مختلف آموزشی، تبلیغی، ترویجی و اینها شدن که خیلی اوقات همدیگر رو خونسا میکنیم، خیلی از اوقات در واقع اون همافزایی کافی رو با هم دیگه نداریم و خیلی از اوقات اون اتفاقی هم که برای پشتیبانی مردم بایستی میداشتیم نداریم. لذا این نکته رو هم خوبه در این ایام یک پرونده‌ای آماده بکنیم، تیم جدید که میان مستقر بشن اینها ابتدا به اونها گوشزد بشود که دوباره چشممون رو باز نکنیم ببینیم که 3 سال 4 سال گذشت دوباره یه تیم جدید آمد در معاونت قرآن وسط و در کمیسیون مستقر شد که همه هم غمش این بود که 4 تا رویداد مثلا برگزار بکنه، یا اینکه خودش تولید کننده یک نرم افزار، یک انیمیشن. نه، اینجا سیاست گذاری باید صورت بگیرد که ده‌ها نمیدونم خلاصه سکو، ده‌ها نرم افزار، ده‌ها نمیدونم مثلا جایگاه و وبسایت و امثال اینها اتفاقاتی که بایستی بیفته. ببخشید
الان نکته‌ای که به نظر رسید آقای حسینی الان همین سکوها یا حالا به تعبیر فرنگیش پلتفرمایی که الان هستن، من یادم در نمایشگاه استاکن 23 سکوی تخصصی حوزه کودک و نوجوان ما الان داریم. اینا خب تولیدم دارن قاعدتا دیگه، همشون که از جاهای مختلف نمیگیرن مثلا چیز بذارن روی این پویا نمایی ها رو یا کارتون به قول قدیمی. یعنی اینا رو مثلا بشه سوق داد یا اینا رو حمایت کرد یا باشون جلسه گذاشت که آقا شما اگه مثلا در حوزه قرآن اگر تولیداتی رو به اجرا بذارید ما مثلا با شما میتونیم. این خودشون میرن تولید میکنن، خودشون هم منتشر میکنن چون خودشون سکوی انتشار دهندن.
حالا من از فرصت استفاده بکنم، همین کار اخیری که شورای توسعه با همکاری کمیسیون ها انجام داده و همون اعتبار اندکی که داشته رو گذاشته برای تقویت بخش مردمی مخصوصا در حوزه گفتمان سازی.
آها.
که این چند روز قبل فراخوانش منتشر شد.
آقای سلیمانی فرمودن من ندیده بودم، گفتن چهارشنبه مثل این منتشر شده.
بله، تا 20 در واقع مرداد ماه هم این فرصت هست. کل مجموعه ها مخصوصا مجموعه هایی که در حوزه کارهای نوآورانه و خلاق و در واقع اینها دارن کار میکنن فرصت خوبی است. عدد درشتی نیست، اما به هر حال همه 20 میلیاردی که اونجا برای این کار فعلا گذاشته شده که امیدواریم با کمک دستگاه‌های دیگر این مساعدت افزایش هم پیدا بکنه، طرح‌هاشون رو در اونجا بارگذاری میکنن. یک کمیته مشترک از نمایندگان همین کمیسیون‌ها طرح‌ها رو بررسی میکنن بر اساس اولویت‌ها یه حمایتی از این مجموعه‌ها صورت خواهد گرفت. البته مجموعه‌هایی که ترجیحاً بتونن خودشون آورده‌ای داشته باشن، کارشون ترجیحاً دانش بنیان باشه، کارشون خلاق باشه، کاری باشه که یه مقدار خود اتکا باشه و به هر حال بتونه یک جور یک منبع پایداری رو هم در واقع تأمین بکنه برای استمرار کار خودش
و ملی باشه.
بله،
اینم خوب هستش. خب استاد راجب راهبرد 2 صحبت بکنیم، تقویت سرمایه انسانی، دانشی و نهادی نظام تبلیغی ترویجی قرآنی. آقای حسینی شما اگه نکته سوالی چیزی دارین در این خصوص بفرمایید.
اگر آقای سلیمانی
فکر کنم دوستانم یه 4-5 دقیقه به ما وقت دادن، درسته؟ چون الان تا بله 3-4 دقیقه وقت در واقع اضافه هم ما داریم، کلا هم آقای حسینی فکر کنم 5 دقیقه تمام.
آقای سلیمانی شما پس توضیحات رو بهتر بدید.
بله. خب از عنوان راهبرد مشخصه، تقویت سرمایه انسانی، دانشی، نهادی، نظام تبلیغ ترویج قرآنی. 11 تا راهبرد اینجا هست. عمده کاری که در
11 تا اقدام
اینجا هستش که ذیل هر کدام از این اقدام ها در اون کتابچه‌ای که خدمت شما هست یه سری پروژه های اجرایی سازی اینا هم تعریف شده اونجا که برخیش اجرایی شده. همین مواردی که با همدیگه صحبت کردیم، اطلاعی بصیرت رسانه‌ای، خبر دوره خبرنگار معارفی، اینها
اینا رو برای کیا برگزار میکنید؟
به فراخور حال دیگه، اینا تقویت سرمایه انسانی نظام تبلیغ ترویجه. یعنی یه بخشی از فعالیت‌ها برای کارکنان و مدیران حوزه تبلیغ و ترویج که خب کاری که پیش رو داریم اعتباراتش امسال تامین شد، دوره‌های تبیین اسناد راهبردی ذیل منشور هستش که انشالله برای کارکنان نظام تبلیغ و ترویج قرآن برگزار خواهد شد، دوره‌های خبرنگار معارفی برای فعالان حوزه خبر، و یه نیازی وجود داشت برای خبرنگاران هم خارج از کشور و هم داخل کشور که قرار شد که این دوره